خب بعد از کجا شروع کنم؟ آخه هممون میدونیم حدود یک سال میگذره از ورودش. حدود یک ساله که خیلی همون شوکه‌ایم به خاطر از دست دادن خیلی کسا و خیلی چیزا. هرچند هنوز امیدمون از دست ندادیم و مطمئنیم این روزا هم میگذره و دوباره میتونیم با خیال راحت بدون ماسک تو جامعه حضور داشته باشیم. اما تا اون زمان برسه باید کمی صبر کنیم، چرا که فعلا وضعیت
کرونا.
خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1400 به وضعیت کرونایی رادیو فرهنگ خوش اومدین. لطفاً تا ساعت 9 همراه ما باشید، چون قراره که از جدیدترین اطلاعات و آمار کرونا در ایران باخبر بشیم. ارتباط تلفنی داریم و دو میهمان محترم که از طریق تلفن همراه ما هستن و باهاشون صحبت میکنیم. و خیلی خوشحال میشیم که شما هم با ما صحبت بکنید در این برنامه با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. ما منتظره. بله، اینجا کماکان وضعیت کروناییه، اما امیدوارم که حال و احوال شما عالی باشه. بریم سراغ اولین خبر امروز که راجع به 9 تبعه خارجی مبتلا به کرونا در استان بوشهر هستن که قرنطینه شدن. دادستان عمومی و انقلاب استان بوشهر گفت با حکم قضایی 9 تبعه خارجی مبتلا به کرونا در استان بوشهر قرنطینه شدن. علی حسنپور دادستان بوشهر اظهار داشت همه ی افراد باید نسبت به اجرای شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا اهتمام جدی داشته باشند و در صورتی که این موضوع رعایت نشه برخورد قانونی صورت میگیره. وی خاطر نشان کرد 9 تبعه هندی و پاکستانی که به استان بوشهر سفر کرده بودند به ویروس کرونا مبتلا هستند و در این زمینه دستورات قضایی برای جلوگیری از تردد این افراد در اماکن عمومی صادر شد. و اما چهارمحال و بختیاری، 4 شهرستان چهارمحال و بختیاری از وضعیت قرمز شیوع کرونا خارج شدند. مجید شیرانی گفت با همدلی و همراهی مردم و مسئولان در اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی و اعمال محدودیت‌های 3 هفته‌ای 4 شهرستان اردل، کیار، سامان و خان میرزا از وضعیت قرمز خارج شدند. و اما در این یکی دو روز اخیر با خبر شدیم که بالاخره سوغات از پاکستان ویروس جهش‌یافته هندی بود که وارد کشورمون شد. با وجود بحرانی شدن شیوع کرونا در کشور، اون هم در کشور پاکستان و هند، تردد مسافران از مرزهای شرقی کشور همچنان متاسفانه ادامه داره. این در حالیه که پاکستان پس از هند بیشترین آمار مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا رو داره و چهارشنبه آمار فوتی‌های روزانه در این کشور 21 نفر گزارش شده و دولت محدودیت‌های جدی‌تری رو در نظر گرفته. دولت ورود مسافران از هند و پاکستان رو ممنوع اعلام کرده. با این حال روح الله لطیفی سخنگوی گمرک گفته بعد از گذشت 4 روز هنوز ابلاغ ممنوعیت ورود اتباع به دست اونها نرسیده و مسافران از مرزهای زمینی پاکستان به ایران تردد می‌کنند. به گفته آقای لطیفی 80 مسافر پاکستانی و 5 ایرانی از مرز میرجاوه، اون هم در 1 روز فقط، به تفتان پاکستان و 72 پاکستانی و 4 ایرانی از مرز میرجاوه سیستان و بلوچستان وارد کشور شدند. خب ما دیروز در خصوص ورود اتباع هندی و پاکستانی با استاندار محترم بوشهر صحبت کردیم و مشخص شد که ورود این تبعه های خارجی از هند و پاکستان از طریق بوشهر نبوده. روز شنبه هم قراره پیگیری بکنیم این مسئله رو از استاندار سیستان و بلوچستان. اما امروز میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای رحیمی، استاندار محترم فارس که همینک پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای رحیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم از اینکه با ما صحبت میکنید. آقای رحیمی، در خصوص ورود این اتباع هندی و پاکستانی بفرمید که آیا از فارس وارد کشورمون شدن؟
طبیعتاً استدلال دارید که فارس مرز زمینی با کشور هند یا پاکستان نداره و اگر بخواد در واقع کسی هم وارد بشه باید از مرز بگذره و استانهای دیگه رو طی بکنه. مرز هوایی ما هم 100% کنترل میشه، فرودگاه شهید دستغیب و همچنین فرودگاه لارستان و لامه و سطح هلال احمر کسی ورود کنه اونجا تست انجام میشه، کسانی که مشکل دارن قرنطینه میشن و کسانی هم که مشکل ندارن خب میتونن آزادانه رفت و آمد کنن. اما این که فکر کنیم میشود کلن در به استان یا کشور رو بس و این ویروس وارد نشه، به نظر میرسه یک برداشت اشتباهی است. قطعا این ویروس هم وارد کشور خواهد شد، کما اینکه ویروس انگلیسی هم وارد شده. بله. باید آمادگی این رو داشته باشیم که بتونیم مقابله و پیشگیری بکنیم.
حتی یعنی ما الان نمیتونیم با توجه به اینکه هند و پاکستان وضعیتشون خیلی در مورد شیوع کرونا گسترده هست، حتی ما نمیتونیم ورود این اتباع رو هم جلوگیری بکنیم، حالا از هر مرزی؟
طبیعتا مرزهای هوایی به خوبی کنترل میشه. مرزهای زمینی ما رفت آمد اتباع بیگانه رو بعضا داریم. شما الان تعداد زیادی از شهروندان افغانستان بدون مجوز وارد کشور میشن، طبیعتا تعدادی از پاکستان هم به همین شکل. میبایستی این موضوع رو در مبادی ورودی در مرز کنترل کرد.
بله. گمرکات ایران، میانه کلمتون، گمرکات ایران اظهار داشتن که تا به الان هیچ ابلاغیه‌ای توسط دولت بهشون به دستشون نرسیده برای ورودشون، ورود ممنوعیت ورود اتباع خارجی.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کردم که رفت آمدها کنترل بشه از طریق هواپیمایی و ناوگان قطار و مسافربری. حتما ستاد ملی باید در این مورد تصمیم گیری بکنه. تا اونجایی که تو ذهنم هست جناب رئیس جمهور دستور دادن که اعمال محدودیت و کنترل در ارتباط با اتباع هند و پاکستان صورت بگیره.
بله، خب امیدواریم که این ابلاغیه ها هم هرچه زودتر، هرچند که تا الان هم خیلی دیر هست، هرچه زودتر برسه به دست گمرکات کشورمون. اما جناب رحیمی، بپردازیم به وضعیت استان فارس. الان وضعیت به چه گونه است؟ آیا شما آمار دارید از دانشگاه علوم پزشکی شیراز؟
بعد خدمت حضرت عالی که عرض کنم، ما در حال حاضر وضعیت شهرستان هامون، 14 شهرستانمون در وضعیت قرمز هستن، 21 شهرستان در وضعیت نارنجی هستن، به یک شهرستانمون در وضعیت زرد هستن از مجموع 36 شهرستانی که داریم. تا به حال هم ما چیز حدود 918203 تست انجام دادیم که 29% تستای PCRمون در واقع مثبت بودن توی این ایام، مخصوصا توی این ایام پیک چهارم که خیلی شدید بوده. ما پیک های قبلی در واقع بهترین استان کشور تو زمینه کنترل شیوع این بیماری بودیم. درصد بیماران بهبود یافتمون 93%، کل بستری کرونامون 2570 هست الان نفر. ضریب اشغال تخت‌های عادیمون در استان 88%، یعنی همش ما چیز حدود 12% دیگه گنجایش داریم. ضریب اشغال تخت‌های ویژمون و آی سی یومون 73%. این توبمون که حال بدها هستن و دچار دیگه حالا مشکلات شدید ریوی و تنفسی هستن 160 نفر هستن. متاسفانه به صورت متوسط در استان بین 20 تا 25 نفر توی این روزها فوتی داریم. ما توی پیک سوم به صفر رسیدیم، ولی توی پیک چهارم الان تا 25 نفر هم فوتی داریم. اعمال محدودیت‌های هوشمند و بازرسی و نظارت جدی بر بازار و اصناف و اماکن و مراکز شلوغ و پرتردد رو در بخش‌های مختلف با همکاری و همراهی مردم انجام دادیم. به نظر میرسه که از قله عبور کردیم تو پیک چهارم و روند صعودی نداریم.
بله.
ولیکن ظرفیت بیمارستانمون تکمیل روند بستریمون کاهشی است الان.
بله.
هفته سومه که محدودیت های هوشمند در حوزه‌های سمتی و تردد های خودرویی و آموزش و اجتماعی و ادارات رو داریم اعمال بکنیم و همینجان پوزش می‌طلبیم از مردم شریف و استان فارس که به اجبار مجبوریم محدودیت هایی رو برای حفظ سلامتی و جان اونها اعمال بکنیم.
بله،
درصد پروتکل های بهداشتی در بخش های مختلف در حال حاضر حدود 80% هست که انشاءالله تلاشمون بر اینه با همکاری مردم این رو برسونیم به بالای 90%.
بله، فکر میکنید که برای هفته آینده همین محدودیت ها در استان فارس مجددن برقرار بشه؟
به شدت دیگه داره سخت میگذره به مردم، به ویژه اصناف که الان بیش از یک ساله با این محدودیت ها مواجه هستن. در صورتی که رنگ قرمز اون ادامه پیدا کنه مجبور خواهیم بود این محدودیت ها رو ادامه بدیم.
بله بله. خب در مورد تردد سایر استان ها به فارس بفرمید، تردد ممنوع هست فعلا؟
طبیعی است که برابر رنگ بندی قرمز ورود و خروج از شهرهای قرمز ممنوع هست. نارنجی هم به همین شکل محدودیت هایی رو داریم اعمال میکنیم در مبادی ورودی که در هر صورت احتمال گسترش بیماری رو بتونیم انشاءالله کاهش بدیم.
بله بسیار خب. در مورد واکسن بفرمایید، نحوه تزریق در استان فارس چگونه است؟
استان اول تو تزریق واکسن توی کشور هستیم، بیشترین تعداد تزریق رو در استان فارس انجام دادیم. مراکز متعددی رو برای تزریق واکسن تعیین کردیم که از ازدحام جلوگیری بشه. کادر درمانمون رو کامل واکسینه کردیم. خانه سالمندان و کسی بیماری های پرخطر و زمینه اون رو واکسینه کردیم. الان داریم بالای 80 سالها رو واکسن میزنیم.
بله بله بسیار خب. جناب رحیمی ازتون ممنونم که با ما صحبت کردید و وقتتون رو اختصاص دادید به رادیو فرهنگ.
آرزوی سلامتی دارم برای شما و همچنین آرزو میکنم سریعتر این بیماری از کل جهان به ویژه ایران اسلامی رخت بربندد.
امیدوارم. خیلی لطف کردید، روز خوبی براتون آرزو میکنم. روز خوش. خدا نگهدارتون. جناب آقای رحیمی استاندار فارس اینجا در وضعیت کرونایی رادیو فرهنگ.
علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. بازار و خیابان را ترک و به پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
ساعت 8:45 دقیقه است. شما شنونده که وضعیت کرونایی از رادیو فرهنگید. واکسیناسیون پاکبانان جنوب تهران آغاز شد. داوود لطفی، شهردار منطقه 17 در این باره گفت با در نظر گرفتن اولویت تزریق واکسن ویروس کرونا توسط ستاد ملی مقابله با کرونا برای پاکبانان که با توجه به ماهیت شغلیشون در زمان جمع‌آوری پسماندها در معرض ابتلای این قشر زحمتکش به بیماری کرونا هستند، تزریق واکسن علیه این ویروس منحوس در دستور کار شبکه بهداشت و درمان شهر تهران قرار گرفته. لیست پاکبانان شهرداری منطقه 17 به شبکه بهداشت شهر تهران از ماه گذشته ارسال شده که با در نظر گرفتن اولویت تزریق برای افراد بالای 50 سال، 62 نفر از پاکبانان منطقه 17 تزریق واکسنشون به سرانجام رسید. و اما جزئیات نحوه واکسیناسیون سالمندان. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برای تزریق واکسن کرونا به مراجعه حضوری و حتی فعلا به ثبت نام در سایت نیاز نیست، بلکه برای همه اولویت ها پیامک ارسال میشه. دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به آغاز واکسیناسیون افراد بالای 80 سال افزود 19000 خانه بهداشت و 9000 پایگاه سلامت در مناطق شهری و روستایی برای تزریق واکسن گروه‌های اولویت دار آمادگی دارند، ولی فعلا مراجعه حضوری نیاز نیست. معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت مراقبان سلامت با سالمندان بالای 80 سال تماس می‌گیرند و پس از ثبت نام اونها برای تزریق فراخوان می‌شن. رئیسی گفت 75 میلیون کد ملی در سامانه ما وجود داره. ما برای افراد بالای 80 سال پیامک میزنیم و بعد برای بالای 75 سال فقط از طریق پیامک دعوت میکنیم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد کسانی که در سامانه ما کد ملی اونها نیست، کد ملی اونها رو از سازمان ثبت احوال خواهیم گرفت و اونها رو دعوت میکنیم. پس نیاز به مراجعه به هیچ کجا ندارن. خب برای جزئیات دقیق‌تر و آگاهی در مورد سایت ثبت نام و مراجعه در واقع افرادی که نیاز به واکسن دارن و اولویت دارن، تا لحظاتی بعد حتما صحبت خواهم کرد با مدیر کل مرکز گسترش شبکه‌های بهداشتی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر تبریزی. اما قبل از این ارتباط تلفنیمون یک تلفن داریم، صدای شما رو بشنویم. یکی از هممیهنانمون تماس گرفتن با برنامه.
عرض سلام و صبح بخیر. من خسته نباشید میگم خدمت شما دوستان. من خواستم از مسئولین کشور خواهش بکنم که هیچ جایی کشور رو آبی اعلام نکنم. وقتی که واقعا آبی اعلام میشه مردم سلنگاری میکنم و فکر میکنم واقعا کرونا از بین رفته. حتی اگر روزی یک دونه درگیری و حتی یک دونه کشته ما داشته باشیم، قطعا اونجا وضعیت قرمز هست و باید کل کشورمون قرمز باشه. وقتی تعداد کم هم باشه هیچ فرقی نمیکنه. متاسفانه ما ببینیم که هر شهری که آبی میشه مردم ماسک رو برمیدارن و فکر میکنن کرونا از بین رفته و دوباره همون آش و همون کاسه میشه. پس قطعاً همه جای کشور باید قرمز باشه. وقتی که تعداد کم هم باشه هیچ فرقی نمیکنه. همون تعداد کم هم میتونن در مسیرها در جاها بالاخره تردد داشته باشن و این روز به روز بیشتر بشه. علت این که واقعاً این وضعیت همینجور داره بیشتر میشه این هستش، واقعاً باید همه جای کشور قرمز اعلام بشه، هیچ جای نارنجی و آبی نباشه و فرقی هم نکنه. و واقعا اگر ملت بدارن که همه جا قرمز هستش، قطعا این رعایت همیشه ادامه خواهد داشت و با آبی شدن مردم سلنگاری میکنه، مردم بیخیال میشن. به خدا اینو با چش خودمون میبینیم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، نواس بختیاری از دوستی بابا پیر شهرستان توسکان استان همه.
ساعت 8:50 است. مهمان ما همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای دکتر تبریزی، مدیر کل مرکز گسترش شبکه‌های بهداشتی وزارت بهداشت. سلام، صبحتون بخیر آقای دکتر.
سلام، صبح سلام و عرض ادب دارم خدمت شما های همتی عزیز و همه شنوندگان محترم. صبح حالیتون بخیر باشه.
ممنونم ازتون. دکتر تبریزی، در مورد بندهای سند ملی واکسیناسیون و اولویت بندی ها بفرمید، جزئیات رو از روان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سند ملی واکسیناسیون ما که مورد تصویب ستاد ملی کووید 19 قرار گرفته، در کل 4 فاز رو داره. فاز اول اون اختصاص داشت به گروه های پرخطر و آسیب پذیر، گروه های بهداشتی، درمانی، جانبازان، معلولین، کسایی که در آسایشگاه ها بودن، و این فاز تقریبا 90% رو پشت سر گذاشته. حدود 10% مونده که در حال لکه گیریه و انشالله به زودی به پایان میرسه. فاز دوم که از روز سه‌شنبه آغاز شد، در واقع اختصاص داره به گروه سنی سالمندان بالای 60 سال ما و همینطور بیماران 16 تا 64 ساله‌ای که بیماری‌های زمینه‌ای و صعب العلاج رو دارن. در فاز سوم ما سراغ گروه‌های شغلی پرخطر خواهیم رفت، مثل کارکنان آموزش و پرورش، مثل افرادی که در واحدهای امنیتی نظامی کار میکنن. تمامی این مشاغل در طول 1.5 الی 2 ماه تحت پوشش واکسیناسیون قرار خواهند گرفت. و فاز چهارم بقیه گروه های سنی بالای 18 سال ما هستند. 18 سال تا 64 سال ما انشالله واکسینه خواهند شد از اول مهر ماه به بعد.
بله بله. خب در این فاز الان در واقع اولویت به 80 ساله هامون هست. به گفته در واقع مسئولین وزارت بهداشت، هیچ مراجعه حضوری نباید باشه و نیازی اصلا نیست. یعنی 80 ساله هامون الان اصلا نگران نباشن و بهشون پیامک ارسال میشه، درسته؟
عرشان خدمتون که جمعیت ما به دو بخش کلن تقسیم میشن، جمعیت روستایی و شهری ما. ما استدعا داریم از همه هموطنان عزیز، چه در روستا چه در شهر، به هیچ وجه به هیچ واحد بهداشتی برای ثبت نام مراجعه نکنند. حدود 75 میلیون نفر از جمعیت ما در سامانه های وزارت بهداشت پرونده سلامت دارند.
بله.
و حدود 7 تا 9 میلیون نفر وجود دارند که ما اطلاعاتی از اونها، از این عزیزان نداریم. از دیروز جلساتی رو با وزارت کشور و سازمان ثبت احوال داشتیم و این جمعیت رو ما در طول 1-2 روز آینده از این عزیزان خواهیم گرفت. همکاری بسیار خوبی رو داشتن، اطلاعات این جمعیت رو دریافت میکنیم و برای تمامی جمعیت، چه اونهایی که ما الان اطلاعاتش رو داریم و چه اونهایی رو که اطلاعات رو از سازمان ثبت احوال خواهیم گرفت، بر اساس گروه های سنی براشون پیامک ارسال خواهد شد. همونطوری که فرمودید برنامه الان ما بالای 80 ساله. 1,170,000 نفر بالای 80 ساله در کل کشور داریم که این تقسیم میشه در کل مراکز و واحدهای بهداشتی ما و پیامک برای این عزیزان ارسال میشه و نوبت دهی میشه که بیان سر موعد خودش در زمانی که نوبتشون هست واکسنشون رو دریافت بکنن. بنابراین هیچ نگرانی نیست. پیش بینیمون اینه که 7 روز تا 10 روز بستگی به این داره که واکسن کی به دست ما برسه. بر اساس تعداد واکسنی که در اختیار ما هست این دعوت اتفاق خواهد افتاد. پیش بینیمون اینه که حتی اکثر دیگه تا 2 هفته تمام بشه و بعد شروع کنیم گروه 75 سال به بالا رو و بعد 70 تا 75 رو، به همین ترتیب بیایم پایین تر و نهایتاً بریم سراغ کسانی که زیر 64 سال هستند ولی بیماری زمینه‌ای و بیماری صعب العلاج دارن، که این عزیزان رو هم اطلاعاتش رو هم ما داریم، هم در سامانه‌های مربوط به بیماری‌های خاص وجود داره و هم سازمان‌های بیمه خیلی همکاری خوبی داشتن و اطلاعات مربوط به بیماری‌ها رو در اختیار ما در حال قرار دادن هستند و این باعث میشه که یک بانک اطلاعاتی بسیار جامعی رو داشته باشیم. بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره که عزیزان ما برن به واحدهای بهداشتی تو صف وایستن، تجمع ایجاد بشه و منجر به شیوع بیماری بشه. فقط منتظر باشن، پیامک یا تلفن خواهد شد. در روستاها عزیزان بهورز ما تلفنی دعوت خواهند کرد که برای تزریق واکسن مراجعه کنند و در شهرها از طریق ارسال پیامک یا از طریق باز تلفن 40C که عزیزان آشنا هستن باش و مراقبین سلامت ما در شهر باشون تماس میگیرن و اطلاع میدن زمان تزریق واکسن رو.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. یک پیامک هم داشتیم، ظاهرا یکی از شنونده هامون در یکی از مناطق کم برخوردار بودن که سوال کرده بودن برای کسایی که تلفن همراه ندارن، پس اون کسایی که تلفن همراه ندارن با 4031 تماس بگیرن و اطلاعات خودشون رو بدن.
حتما اطلاعات همکارای ما دارن، تلفن ثابتشون رو هم دارن.
دارن. خب
در حال اون فردی که پرونده الکترونیک داره برای ما یک شماره موبایل داده، خودش داده.
درست.
و ما از طریق اون شماره موبایل، ممکنه مال فرزندانشون باشه، ممکنه شماره ثابتشون رو به ما دادن، ما به هر حال تماس میگیریم و از طریق این ارتباط اونها رو دعوت میکنیم ببخشید تا بیان و واکسنشون رو دریافت بکنن. و انشالله در اواسط تیر ماه ما فاز دوم رو اگر تمام بکنیم به لطف خدا وارد فاز سوم خواهیم شد و مشاغل رو تحت پوشش قرار میدیم و از اول مرداد ماه انشالله با هماهنگی هایی که با وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد، همه معلمین عزیز، کارکنان مدارس ما در دو نوبت واکسینه خواهند شد که انشالله آماده بشیم برای بازگشایی مدارس در 1 مهر 1400.
بسیار خوب دکتر تبریزی، ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید و وقتتون رو به ما اختصاص دادید. در روزهای آینده باز هم مزاحمتون میشیم و با هم صحبت میکنیم.
آرزوی سلامتی دارم، خدا به همراه.
سپاسگزارم ازتون، روز خوش و خدا نگهدار.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبی.
گفتگوی ما را شنیدید لحظاتی قبل با دکتر تبریزی، مدیر کل مرکز گسترش شبکه‌های بهداشتی وزارت بهداشت در مورد واکسیناسیون سراسری. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. امیدوارم همه بیماران کرونایی در سراسر دنیا هر چه زودتر بهبود بشن.
الهی عظم البلا وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان.